به نام خدا. جلسه یک تعالیاریس. خیلی خوش آمدین به دوره تعالیاریس و از اینکه در کنار شما هستم خیلی هم خوشحالم. امیدوارم که مطالبی که سر این کلاس و کارگاه برای همه عزیزان استفاده میشه و بیان میشه برای شما خوب و کاربردی باشه و خودتون رو متعهد بکنید به اینکه تمام جلسات رو گوش بکنید، تمرینا رو انجام بدین تا بتونید خودتون پروبال بگیرین و بتونین علاوه بر اینکه خودتون رو توی مسیر رشد روش میدید، بتونید تعالی پژوهایی که در کنار شما هستن، شما حمایتگر اونها هستین، بتونید به اونها هم کمک بکنید که اونها هم رشد بکنن و بتونن بالا بیان تا بتونن خودشون رو تو مسیر رشد بالا بکشن. خب از همین ابتدای مسیر من یک تمرین میخوام به شما بدم. دفترها و کاغذهاتون و قلمهاتون رو آماده بکنین و این تمرین رو که بهتون میگم رو یادداشت بکنین. ازتون میخوام که عکس یک آدمک رو با دستتون بکشین و بعد از اینکه اون آدمک رو کشیدین به من بگین که اون آدمک چه شکلی شد و یا توی گروه بذارین که من ببینم، یا اگر دوست ندارید تو خصوصی بنده بفرستید تا اون آدمک رو ببینم. و لطفاً قبل از اینکه آدمک رو کشیدین جلسه رو استوبش رو نزنین و ادامه ندین جلسه رو، به خاطر اینکه من میخوام این تمرین رو همین الان انجام بدین. من حدوداً یه دقیقه بهتون وقت میدم تا اون آدمک رو بکشین. فرقی نمیکنه چه آدمکی باشه، هر آن چیزی که توی ذهنتون از کلمه آدمک اومد همون رو میتونید بکشین ازش روی خودکار، روی دفترتون با خودکار و با دستتون. خب حالا ازتون میخوام که صوت رو به صبح بزنین و اون آدمک رو بکشین و بعد از اینکه آدمک رو کشیدین با دستتون پلی رو بزنین و مجدداً به کارگاه ادامه بدین. خب حالا ازتون میخوام که همون آدمکی رو که کشیدین همون آدمک رو با پاتون و با خودکار روی کاغذ بکشینش و خوب به تفاوت‌هایی که درونش ایجاد میشه فکر بکنید و خوب نگاهش بکنید. و ازتون میخوام روی این تمرین خوب تمرکز بکنین و ببینید که فرق بین آدمک کشیدن با دست با آدمک کشیدن با پا چه شکلیه، چه فرقهایی داره، چه احساساتی درون شما بالا میاره، چه افکاری درون شما بالا میاره. آیا تونستید آدمک رو به همون شکلی که با دستتون کشیدید بکشین؟ آیا تونستین با پاتون اون آدمک رو بکشین یا فقط سرش رو کشیدین و رهاش کردین؟ توی جلسات قبلی ما با دوستان که این تمرین رو انجام دادیم، دوستان میگفتن که خب آدمک من که با پا کشیدم شبیه زامبی شده، وحشتناک شده. یه نفر گفتش که اون چیزی که میخوام نشد. یه نفر گفت وقتی که من داشتم این کار انجام میدادم فرزندم به من خندید و منو مسخره کرد. یه نفر میگفتش که من فقط سرش رو کشیدم چون دیگه ناامید شدم از ادامه دادنش و از کشیدنش و دیگه اون کار انجام ندادم و دیگه اون کار ادامه ندادم. دقیقا مسئله ای که من میخوام با انجام دادن این تمرین برای شما عنوان بکنم علتش همینه. علتش اونه که شما توی مسیر رشد هر اتفاقی، هر اقدامی، هر فکری، هر باوری، هر رفتاری که داشتین تا الان بنابر اون عادات و ملکات و چیزهای اکتسابی و ذاتی بوده که توی مسیر رشد خودتون داشتین. خب الان که شما توی مسیر رشد وارد شدید و توی مؤسسه تعالی اومدید یا اصلا توی زندگی شخصی خودتون این مسئله رو دارین، باید بدونی که مسیر رشد ابتدای راه ممکنه خیلی سخت باشه. دقیقا مثل همون نقاشی با پا کشیدن است که روزای اول ممکنه مسخرت بکنن، ممکنه بترسی از کشیدنش، ممکنه اصلا مسخره به نظر بیاد برات، ممکنه دچار ابهام و گیجی و گنگی باشی، ممکنه اصلا نخوای ادامش بدی و ناامید باشی، شزره اول و دوم اومدی و دیگه نخوای ادامش بدی. همه این مسائلی که من الان برای شما گفتم دقیقا همین اتفاق که روی نقاشی افتاد توی زندگی و مسیر رشد شما هم به همین شکله. و شما میدونی که موقعی که میخوای یه کاری رو توی با دست تا الان انجام میدادی، حالا الان میخوای با پامونو انجام بدی، جویی که سیستم مغزی تو هنوز عادت نکرده به این مسیر جدید و ممکنه که حال بدی داشته باشی، ممکنه استراب داشته باشی، ممکنه بترسی، ممکنه از اینکه دیگران مسخرت بکنن پا پس بکشی و دیگه نخوای ادامه بدی. همه اینها توسط این تمرین و این نقاشی کاملا واسه شما نشون داده میشه و بروز داده میشه و شما خودت رو میتونی توی این تمرین ببینی. چه نداهایی توی سرت اومد؟ سرزنشگر بود یا حمایتگر بود؟ توی نداهای درونی خودت رو سرزنش میکردی و میگفتی که ببین بلد نیستی، ببین نمیتونی، ببین دیگران مسخرت کردن، ببین چقدر این تمرین مسخره ای بود، یا هر چیز دیگه ای. و یا از اون طرف ممکنه که حمایتگر خودت باشی، من تلاشمو میکنم حتی اگر بار اول با پا کشیدن خیلی سخت باشه یا خیلی مسخره به نظر بیاد، من تلاش خودمو میکنم و اینو در نظر دارم که حتی اگر سخت باشه ولی من خواستم که این مسیر رو با خودآگاهی جلو بیام و قدم بردارم، با توسل، با توکل و با تمرین و تکرار این کار رو برای خودم انجام بدم و وقتی که برای خودم انجام دادم بتونم مثل یک نوری که پخش میشه اون رو تو زندگی دیگرانم بیارم و بهشون کمک بکنم که اون اتفاق خوبه هم برای دیگران هم بیفته. مسئله دیگه که اینجا وجود داره، 3 عامل مهم رشد برای شما توی زندگی به وجود میاد. یکی اقدام و عمل و یکی تمایل به یادگیری و یکی هم تمایل به تغییره. شما یه چک بکن ببین اگر بخوای از 1 تا 10 به خودت نمره بدی برای تمایل به یادگیری و تمایل به تغییر چه عددی رو میدی و ببین که مطابق با این عددی که به خودت میدی به همون میزان آیا عمل هم داری یا نه، آیا اقدام هم داری یا نه. حالا این اقدام و عمل میتونه به هر شکلی باشه، فرقی نمیکنه به چه شکل باشه، و آیا توی این اقدام و عمل خودت تناسب علم و عمل رو رعایت میکنی یا نه، آیا اولویت بندی میکنی برای خودت که این علم ها رو و این مطالعاتت رو به چه شکل دریافت بکنی، آیا فکر میکنی که تمایل به یادگیری داری و تمایل به تغییر داری ولی یه سری موانع اینجا وجود داره که نمیذاره اونجوری که باید بتونی رشد بکنی. پس تمرینی که واسه شما گذاشتم به این شکله که شما نمره میدید به تمایل به یادگیری و تمایل به تغییر و اگر تو کسی هستی که بعد از اینکه این کارگاه رو اجرایی کردیم به ما پیوستی، لطفاً تمرین هایی که توی صوت براتون گذاشتم تمرین هاش رو توی گروه و یا تو خصوصی من ترجیحاً توی گروه تمرین ها رو بذاری تا بتونی خودت رو محک بزنی و ببینی که آیا واقعاً من میخوام و واقعاً با خودت صادق باشی و بدونی که آیا واقعاً میخوای و اگر میخوای چه چیزی این وسط وجود داره که نمیذاره تو رشد بکنی. و برای خودت اون موانع رو بنویسی و اون موانع رو چک بکنی و ببینی که چه اتفاقی داره میفته که اگر من میخوام ولی نمیتونم اون کار انجام بدم. و بدونی که یادگیری مراحلی داره و بر اساس ظرفیت و توانایی‌های خودت مراحل رو طی بکنی و بدونی که همه آدم‌ها این مراحل رو طی کردن. مرحله 1 ناآگاهی و شایستگی، مرحله 2 آگاهی و ناشایستگی، مرحله 3 آگاهی شایستگی و مرحله 4 ناخودآگاهی و شایستگی. مراحل 4 گانه‌ای که برای شما دارم بیان میکنم، تبیینش میکنم، شما باید درون خودتون چک بکنید ببینید که آیا واقعا میخواید. من تو کدوم یک از این مراحل هستم و آیا دلم میخواد به اون مرحله 4 برسم؟ یا نه فکر میکنم همینقدر کافیه برام و بسه برام، یا اصلا درون خودم نمیبینم که تو مرحله چهار بالا بیام. ملا صدرا هم یه سری اسفار داره توی حکمت متعالیش به عنوان اسفار اربعه، سفرهای چهارگانه. شما باید چک بکنی رابطت رو با خودت، با خداوندت، با اطرافیانت و با هستی و با خلقتی که توی این جهان و جهانهای مختلف وجود داره. مرحله ناآگاهی و شایستگی به این معناه که شما هم آگاهی نداری و هم نسبت به این علم هنوز شایستگی لازم رو به دست نیاوردی و خود این مسئله باعث میشه که ممکنه روزای اول فکر کنی که اصلا تو آدم این مسیر نیستی یا اصلا تو نمیتونی این کار انجام بدی و عزت نفس لازم رو نداشته باشی و فکر میکنی که همیشه انگیزه قبل از عمله و من انگیزه ندارم برای اینکه بخوام مسیر رو ادامه بدم، در صورتی که باید بدونی کمتر آدم هایی هستن که انگیزه اونها به خاطر عشقی که به این مسیر دارن و به خاطر عشقی که به خداوند و اهل بیتشون دارن میتونن این مسیر رو طی بکنن، اما خیلی از اوقات اقدام و عمل بعد از قبل از انگیزه است و همیشه انگیزه بعد از اقدام و عمل میاد. من یه دفعه به مادرم گفتم که من الان حوصله ندارم که به حمام برم، خب خیلی سنم پایین بود و مادرم به من گفتش که دو برو توی کنار شیر آب و شیر اون آب رو ولرم بکن و به پاهات آب گرم بزن و بعدم میفهمی که حوصله حمام رفتنت میاد. و من با اینکه خیلی امید هم نداشتم اما اقدام و عمل کردم و قدم برداشتم و رفتم جلو و موقعی که اون کار رو انجام دادم دیدم که حوصله اون حمام رفتن با من آمد، یعنی انگیزه بعد از عمل برای من ایجاد شد که ما بهش میگیم تکنیک 5 دقیقه. یعنی شما 5 دقیقه اول هر کاری رو انجام بده، اگر چیزی درون تو به عنوان تمایل به یادگیری و تمایل به تغییر باشه، خود همون برای تو راهگشاست و کمک کننده است و نشون دهنده میزان و صادق بودن اون تمایل تو به مسیر رشد خواهد بود. مورد بعدی و مرحله بعدی مرحله آگاهی و ناشایستگیه، جایی که تو میایی یه عالمه مطالعه میکنی، علم دریافت میکنی، صوت گوش میکنی اما هنوز انگار ناشایسته ای نسبت به اون علم هایی که دریافت کردی به خاطر اینکه شاید به اندازه کافی اون علم و عمل رو نداشتی. اینجاست که ما میگیم تکرار کار عشق و تکراری شدن کار ذهن، یعنی شما باید انقدر اون کار رو تکرار و تمرین بکنی و با عشق و با نیت سالم اون کار رو انجام بدی تا علاوه بر آگاهی به شایستگی هم برسی، یعنی مرحله سوم آگاهی و شایستگی. اما خیلی از اوقات ما آگاه و شایسته میشیم اما بازم اون فشار روانی روی سر ما وجود داره و ما دائم باید خودمون رو چک بکنیم که ببینیم تو مسیر هستیم یا نه. اینجاست که با تمرین کردن و تو مسیر اون عشق باقی موندن به ما کمک میکنه که ما به مرحله چهارم یعنی ناخودآگاهی و شایستگی برسیم، یعنی در حقیقت دیگه اون مسیر برای شما ملکه شده و اون ملکه برای تو موجود شده، تبدیل به یه موجودی شده که بعدا باش ملاقات خواهی کرد و تو دیگه هم شایسته اونی چون مطابق با اون عمل کردی و هم به مرحله ناخودآگاهی رسیدی و اون برای تو ملکه شده و حتی اگر بخوای اون رو نداشته باشی اون وقته که باید کلی راه رو بگذرنی و به خودت فشار بیاری تا بتونی عوضش بکنی. اما این به معنی این نیستش که ما اصلا مراقبه رو نداشته باشیم، ما تا آخر عمر به مراقبه نیازمندیم اما این مراقبه دیگه تو فشار نیست و به ظرفی با ظرفیت من منطبق شده، بنابراین دیگه نمیتونم اونقدری فشار رو تحمل بکنم چون اصلا اون زیر دیگه فشار نیست، اون زیر عشق میتونه برای من باشه. بنابراین تا مرحله چهارم رسیدنتون لازمه که صبوری بکنید و بشناسید موانع رو، ریشه ها رو، احساستون رو. چی میشه که من نمیتونم به مرحله بعدی گذر بکنم و رد کنم و عبور کنم؟ چه اتفاقی این وسط میافته؟ سؤالی که اینجا برای ما به وجود میاد اینه، تو زندگی کدوم کار رو با چند تا شکست و مانع رها کردی و به چه علت رها کردی؟ چی میشه که من یه کاری رو دووم نمیارم توش و رهاش میکنم؟ آیا ترس از ادامه دادن دارم؟ آیا فکر میکنم من لیاقت اون کار رو ندارم؟ آیا سرشلوغی هم باعث میشه که اون اتفاق خوبه برام نیفته؟ آیا من یاد گرفتم که واسه مسیرهای رشدم، واسه چیزایی که هدف دارم براشون و دارم واسه اونا زندگی میکنم، اولویت بندی و زمان بندی بکنم؟ آیا من یاد گرفتم که وقتهای مردم رو تبدیل به وقتهای زنده بکنم و اونها رو زنده کنم؟ شما زمانی میتونید مسیر رو خوب طی بکنید که بتونید 360 درجه اون یک پارچگی رو درون خودتون داشته باشید. یک پارچگی توی رابطه هاتون، یک پارچگی بین مغز و بدن و روح، یک پارچگی بین تضاد هاتون، جاهایی که عقل و احساس و منطقتون در تضاد با هم هستن. فکر میکنم این رو بدونید که عقل و احساس دو شعبه از یک چیز هستن، یک چیز واحد، درست مثل خورشید. خورشید به ما گرما میده و نور میده، اما یک چیزه و اون خورشیده. عقل درست مثل نور خورشید عمل میکنه و احساس ما مثل گرمای خورشید عمل میکنه، اما در حقیقت اینا هر دوشون یک چیزن، فقط به شکل‌های مختلف بروز پیدا میکنن. و تا زمانی که ما این تضادها رو نشناسیم که چی میشه که عقل و منطق من و عقل و دل من با همدیگه یکی نیست، کدوم احساس نمیذاره که من این دوتا رو با همدیگه یکی کنم، آیا من احساساتی بودن رو مترادف با احساسی بودن میگیرم یا میدونم که احساساتی بودن به معنای اینه که احساسهای من بالانس نیست؟ و زمانی که احساسهام رو بالانس میکنم، مثل غم، خشم، ترس، عشق، تنفر، شادی، موقعی که اینها رو بالانس میکنم و ریشه‌هاش رو در میارم و تنظیمش میکنم، میدونم که عقل این کار رو انجام میده. نور عقله که احساسهای من رو بالانس میکنه و متعادل میکنه و همراستا و همسنخ میکنه. آیا من کاری انجام دادم برای این تعادل بین جوارحم؟ آیا کاری کردم که بتونم این تضادها رو بشناسم، جنسشون رو، و بدونم از کجا اومده؟ آیا من میدونم که تمایل به یادگیری و تمایل به تغییرم 7، 8، 9، 10، اما یه چیزی این وسط وجود داره که نمیذاره من رشد بکنم و اون چیه؟ یکی از عامل‌های مهمی که ما راجع بهش صحبت کردیم با دوستان زمان بود و اینکه من وقت کم میارم. چی میشه که ما امر به این مهمی که واسش توی این دنیا اومدیم و قراره که اون رو تنظیمش بکنیم در اولویت‌های بعدیمون قرار داره و نیازهای زیسته من و نیازهای اولیه من باعث شده که نیازهای ضروری من که موجب رشد روح و ظرفیت سازی من میشه در گوشه و فرع کار من قرار بگیرن؟ چه اتفاقی اون وسط افتاده؟ آیا من منتظر اینم که 1 ساعت، 1/2 ساعت به صورت مجزا من یک وقت خالی و یک فراغ بالی پیدا بکنم تا بتونم به مسیر رشد خودم برسم؟ آیا من مسیر رشد رو یک مسیر لاکچری و لوکس و خیلی اشرافی میدونم؟ یا نه من اینو فهمیدم و میدونم که تا زمانی که به خودشناسی و خودآگاهی نرسم و مسیر رشدم رو خوب طی نکنم مطمئنا تو بعدهای دیگه زندگیم هم لنگ میزنم. مطمئنا تو برای اینکه نیازهای اولیت رو برآورده بکنی، نیازهای اقتصادی، خوراک، پوشاک، ارتباط سازی، نیاز داری که ارتباطاتت رو اصلاح و ترمیم بکنی. و مطمئنا اگر بدونی که تا اینجا رو درست نکنی، مطمئنا اون طرف هم لنگ خواهی زد، نمیتونی خوب مسیر رشد رو پی بکنی و کلاس ها و آموزش های خودشناسی رو یه چیز لوکس و اشرافی میدونیش. چی میشه که من نمیتونم زمان باز بکنم و اولویت بندی بکنم؟ چی میشه که نمیدونم هنوز هدف من توی زندگی چیه و اصلا برای چی دارم زندگی میکنم؟ چی میشه که احساس روزمرگی و تکراری بودن توی زندگی میکنم؟ چی میشه که از تکرار بدم میاد؟ من متوجه شدم که تکرار کار عشق هست و تکراری شدن کار ذهن. متوجه این مسئله هستم که تا زمانی که از ذهن خودم بیرون نیومدم، تا زمانی که از خودم در نیومدم بیرون، تا زمانی که زاویه های مختلف زندگی رو، دیدگاه های مختلف آدم ها رو خوب بررسی نکردم، متوجه این موضوع نخواهم شد که دورورم چی داره میگذره و چی میشه که من همیشه و هر روز دارم تلاش میکنم اما هشتم هنوز نه گیر نه همه. پس اهمیت این موضوع خیلی بالاست و ما باید متوجه باشیم که ما باید زمان باز بکنیم برای مسیر رشدمون و لزوما نباید شما از کارهای دیگه‌تون بزنید که بتونید این زمان باز کردن رو داشته باشید، بلکه میتونید از زمانهای مردتون استفاده بکنید. اگر میبینید که حضرت موسی، حضرت عیسی یا هر ائمه عزیز دیگه‌ای تونستن مرده زنده بکنن، شما هم میتونید قلب خودتون رو زنده بکنید، احیا بکنید، زمانتون رو زنده بکنید و پیامبر درونی خودتون باشید و آگاهی بخش و روشنی بخش برای دیگران هم باشید و قلب‌های تعالی پژوهانتون و خانوادتون و اطرافیانتون رو احیا بکنید و موجب شفای قلب خودتون و اونها بشید. حالا میبینید چه مقدار این کار ارزشمنده و یه کار اشرافی نیست، یه کاری که لوکس باشه و اضافه باشه و اگر تو وجود من اون فایل باز نشه هیچ اتفاقی نیفته. نه، تمام زندگی من تو مسیر رشد اتفاق میفته، حتی نیازهای زیستی من، حتی نیازهای اقتصادی من، تمام تک تک نیازهایی که توی این دنیا یک انسان به عنوان یک انسان داره، نیاز به امنیت، نیاز به ایمنی، نیاز به شکوفایی، نیاز به ارضاء مسائل زیستی، همه اینها باعث میشه که من به خودم بیام و با خودم یه ملاقات داشته باشم و بدونم که چه اتفاقی داره میفته اگر من هر روز و هر روز احساس روزمرگی میکنم و نمیتونم برای خودم وقتی باز بکنم و یا اگرم وقتی باز میکنم فکر میکنم این کار خودخواهی من محسوب میشه چون فقط دارم به خودم میرسم. در صورتی که شما اگر متوجه بشی که اگر داری فایلی بر و وقتی و زمانی برای خودت باز میکنی، در اصل برای اطرافیانت این کار رو انجام میدی، داری آسایش برای اونها میخری، داری ریشه هاتو چک میکنی و متوجه میشی که اونها وقتی زمانی و وقتی که خودت رو اصلاح بکنی اونها هم در آسایش خواهند بود و اونها هم ارتباط بهتری تو خواهند گرفت. من میخوام یه جدول برای اولویت بندی برای شما باز بکنم. ازتون خواهش میکنم که این مسئله مهم رو بارها و بارها یادداشت بکنید و استفادهش بکنید و هر روز و روزانه برای خودتون یه چکلیست باز بکنید و این چکلیست روزانه رو هر روز برای خودتون داشته باشید و اولویت بندی بکنید. من امروز این 10 تا کار رو قراره که انجام بدم و کدوم کار رو اول باید انجام بدم و کدوم هاشون مهم هستن و کدوم هاشون فوری هستن و کارهایی که مهم و غیر فوری هستن، غیر مهم و غیر فوری هستن رو کنار بگذارم. و شجاعت این رو داشته باشم که کارهایی که مهم هستن و فوری هستن یا غیر فوری هستن رو در اولویت خودم قرار بدم. دسته اول، کارهای مهم و فوری، یعنی اولویت دار، یعنی همین الان دیگه باید انجامش بدی. مثلا ساعت 10 صبح من باید مباحثه می کردم، الان ساعت 12 ظهر هست اما همچنان مباحثه رو انجام ندادم. پس دیگه دچار نشخوار فکری نمیشی چون زمانش گذشت و ما باید یاد بگیریم که تو زمانها فرو نریم، چون اونا ممکنه یک باطلاق برای ما باشن که وقت خار ما باشن، زمان خار ما باشن. و تو همین که تا ساعت 12 تو هنوز تو فکر ساعت 10 صبح هستی که چرا من خواب موندم، چرا عرضه نداشتم اون کار رو انجام بدم، چرا اون اتفاق برای من افتاد، مطمئنن از کارهای مهم و غیر فوری خودت که ساعت 12 میتونی انجامش بدی باز میمونی. مرحله بعدی کارهای مهم و غیر فوریه، یعنی برنامه ریزی جدید میکنی بر اساس اهدافات که ببینی که اصلا تو زندگی چی میخوای و نیازهات چیه و بر اساس اونها اولویت بندی بکنی و لیست بندی بکنی و یک چک لیست برای خودت آماده بکنی تا بر اساس اونها رفتارهای روزانت رو انجام بدی. مثلا من صبح باید بدرقه انجام بدم، ساعت 7 و 8 باید صبحانه بخورم، ساعت 9 تا 10 جلسه دارم، ساعت 11 تا 12 مباحثه دارم، ساعت 2 تا 3 کارگاه دارم، ساعت 4 تا 5 مهمانی باید برم، ساعت 7 و 8 مهمان داره میاد خونم، 10 تا فایل رو و 10 تا کتاب رو من باید مطالعه بکنم. کدوم هاشون زمانشون طوریه که من زودتر از اونا میتونم فایلامو تموم بکنم؟ کدوم هاشون باعث میشه که من اشتیاق بیشتری برای ادامه دادن مسیر پیدا بکنم؟ همه اینها رو برای خودتون یادداشت میکنی. و این کارهای مهم و غیر فوری بسیار مهمن و چرخه معیوب اهمالکاری شما رو از بین میبرن. اهمالکاری خیلی ریشه های مختلفی میتونه داشته باشه که شما بعد ریشهش رو در بیارید. اهمالکاری از این که میترسم مسئولیتی رو به عهده بگیرم، اهمالکاری از این که میترسم که نتونم انجامش بدم، اهمالکاری از این که من نمیخوام مباحثه تو گروه انجام بدم به خاطر اینکه شرم میگیره من رو اگر توی گروه من اشتباهی بکنم و همه بخوان اشتباه من رو جواب بدن. و این نشون دهنده اینه که تو خودت رو با اشتباه خودت هم هویت کردی و فکر میکنی که سوال تو و اشتباه تو مساویه با توه. اینا رو همه رو برای خودت بررسی میکنی که چه اتفاقی میافته که من اهمال میکنم؟ آیا به تغذیه خودم رسیدگی کردم؟ آیا ساعت 7 و 8 صبح 6 صبح که صبحانه میخورم من غذاهای سرد رو فقط انتخاب کردم برای سفرم؟ پنیر خالی خوردن، خیار خالی خوردن، گوجه خالی خوردن؟ آیا من گرمی برای خودم تو تغذیه گنجوندم؟ یا نه چون فقط دارم سردیجات میخورم ساعت 9 صبح دیگه حالی برای ادامه مسیر ندارم چون مغزم رو سرد کردم، چون گردو کنار سفرم نذاشتم، سیاه دانه بغل سفرم نذاشتم، عسل نذاشتم، صبحانه رو گرم نکردم که مغزم گرم بشه و برای ادامه مسیر بتونم ادامه بدم. کارهای بعدی، کارهای غیر مهم و فوری. مثلا پیام توی ایتا اومده و من حتما باید الان جوابش رو بدم، هرچند که خیلی برام مهم نیست و خیلی ممکنه مهم نباشه اما فوریه. یا کارهای غیر مهم و غیر فوری، مثل گشت زدن توی فضای مجازی. و تو باید نگاه بکنی ببینی که آیا من معتاد شدم نسبت فضاهای مجازی و اینقدر هورمون توی ذهن من ترشح میشه مبدی بر این که وقتی فکر میکنم تو فضای مجازی دارم میچرخم انگار که مغز من متوجه این موضوع میشه که من دارم کاری انجام میدم و زمانی که اون رو ندارم فکر میکنم که بیکارم و کاری انجام نمیدم. یا داری از چیزی فرار میکنی؟ از چی فرار میکنم؟ از جو متشنجی که ممکنه اطراف من باشه، از اینکه نخوام با ترسام روبرو بشم، از اینکه نخوام شجاعت داشته باشم، از اینکه نخوام با اون عدم عزت نفسام روبرو بشم، از اینکه نخوام اشتباه بکنم و فکر میکنم که هیچ آدمی اشتباه نمیکنه و انسانی کامله که اشتباه نداشته باشه. آیا نقاب های اهمال کاری به خودم زدم؟ مثل اهمال کاری نامرئی و خاموش، یعنی افراد پرکاری که اهمال کارن و کاری که درسته رو باید انجام بدن انجام نمیدن. خوب کار میکنه ولی کار خوب نمیکنه. 6 صبح بیدار میشه، بعد 6 ماه میبینه که هیچ تغییری نکرده و بی انگیزه تر میشه اتفاقا. مورد بعدی، نقاب هایی که وجود داره در قالب محافظه کاری و احتیاط اون رو انجام میدم. کمک گرفتن و گوش دادن به کسی که راه تو رو بلده اینجاست که به ما کمک میکنه جزئیات رو ول بکنیم، ببینیم که اصل بر بنا و عمل کردن اونجا چی هست و من چه کاری باید انجام بدم و وظیفه من و عشق من و استعداد من تو اون لحظه چیه، و ببینیم که آدم هایی که مثل من هستن اونا هم با این امکانات و سختی شروع کردن و اونا هم این سختی ها رو کشیدن. و نشون دهنده اینه که پس تو اهمال کار هستی نه محتاط عاقل، و این از ترس ناسالم تو میاد و فکر میکنی که داری محافظه کاری میکنی و احتیاط میکنی و یه سری کار رو انجام نمیدی، در صورتی که انگار اون شجاعت لازم رو درون خودت اجرایش نکردی و میترسی که با ترست مواجه بشی، یعنی ترس از ترس. مورد بعدی، قبول نکردن واقعیت. من اهمال کار نیستم، تنبل نیستم، فقط انگیزه ندارم. اینجاست که باید تعریف انگیزه رو از خودت بپرسی و ببینی که یعنی چی من انگیزه ندارم؟ یعنی چی من هدف ندارم؟ آیا مگه قرار ما همیشه انگیزه رو قبل از اقدام و عمل داشته باشیم؟ دقیقا مثال همون حمام است. گاهی اوقات ممکنه که انگیزه بعد از عمل بیاد. ما باید حرکت بکنیم تا برکت تو زندگیمون بیاد. ما باید حرکت بکنیم که نقاط کور برای ما دیده بشه. باید حرکت بکنیم تا ببینیم که کجای کار ایراد داریم. و تو زمانی که فکر میکنی به صورت کمال و تمام کاری رو انجام دادی، مطمئنن اونجا هم فیلترهایی وجود داشته که تو خودت فکر میکنی اون کار با کمال و تمام انجام شده، در صورتی که ممکنه ذهنیت خودت این رو داره که اون کار رو بدون نقص انجامش دادی. اینجاست که ما توی گروه وارد میشیم، توی مباحثه وارد میشیم، نظرات مختلف رو گوش میکنیم تا ببینیم آیا زاویه‌ای مونده و زاویه‌ای بوده که من ندیدمش و انجامش ندادم. اینجاست که تو مباحثه به کمک همدیگه میاییم. الگوهای اهمالکاری دسته اولشون اینجوری هستند که به رفتار مرتبطند، مثل تنبلی و فرار از زحمت. آیا من تو خانواده بزرگ شدم که حتی لیوانی که زیر پام بوده موقعی که میخوردن و پایین مبل بوده میامدن و ور میداشتن و میبردن؟ و من الان دیگه نمیخوام زحمتی بکشم و بدون زحمت تو زندگی و بدون سختی تو زندگی بالا بیام و رشد بکنم؟ آیا چیزهایی توی روان من هست و توی روح من هست که نمیذاره با اونها مواجه بشم؟ گاهی اوقات من دوست دارم که یه کاری رو فوری انجام بدم، در صورتی که شرایط زندگی و خانوادگی من با مشغله های زیادی که توی زندگی دارم باعث میشه که اون کارا رو نتونم فوری انجام بدم. بچه کوچیک دارم، شاغل هستم، نونآور خانواده هستم، مریض دارم، خودم مریضم. با واقعیت‌ها خودتون رو روبرو بکنید. سوال بعدی که اینجا وجود داره اینه، کارهای مهم و غیر فوری رو از کجا تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمم که این کار مهم و غیر فوریه؟ شما باید هدف گذاری هاتون رو چک بکنید. ببینید که هدف گذاریتون آیا ارزش محوره یا معمولیه. هدف گذاری ارزش محور باید با جزئیات کوتاه مدت باشه. یعنی شما ارزش ها و باورهاتون رو چک میکنید، شناسایی میکنید و اهدافتون رو بر اساس اونها میچینید. و میدونید که برای اقدام و عمل باید از سری تکنیک ها استفاده بکنید، مثل قانون 5 دقیقه یا تکنیک قورباغه. من اسمشو قورباغه گذاشتم. تکنیک قورباغه به این شکله که شما وقتی که قورباغه رو بندازی توی آب جوش، اون قورباغه سریع میپره بیرون. ولی اگر اون قورباغه رو روی قابلمه سرد بذارید و زیرش رو روشن بکنید، یواش یواش اون آب گرم میشه و اون قورباغه متوجه این موضوع نمیشه که داره چه کاری باهاش انجام میشه. روان ما و مغز ما هم دقیقا مثل اون قورباغه هست. اگر فکر میکنی که مغز تو هم به محض اینکه یه فشاری و یک مسئله روش بیاری فرار میکنه و میپره بیرون، سعی کن که مغز خودت رو هم فریب بدی و گول بزنیش، که این به معنی گول زدن و فریب دادن نیست. اصطلاح تخصصی نمیخوام به کار ببرم، اصطلاحمون عامیانه است. به معنای فریب نیست، به معنای اینه که میخوای تربیتش بکنی و رامش بکنی و بدونی که یواش یواش بیاریش تو مسیر رشد. اگر احساس تنبلی داری، اگر انگیزه نداری، اگر حوصله نداری، اگر به جای انجام دادن کار درستی تو فضای مجازی میچرخی، خب این مغز تو نیاز به زمان داره. پس بعد از تکنیک آرامسازی و آهسته آهسته جلو رفتن به اضافه اون قانون 5 دقیقه استفاده بکنی تا مغزت رو یواش یواش تربیت بکنی و رام بکنی. دوستان، ما تمام اعضای بدنمون رو میتونیم تربیت بکنیم. چشممون رو، معدمون رو، مغزمون رو، تنفسمون رو، ضربان قلبمون رو. شما حتی معدت رو هم میتونید تربیت بکنی. شما اگر بعد از چند سال هر روز ساعت 8-9 همون حوالی صبحانه بخوری، شما بعد از یه مدت صدای قرقر کردن ترشح اسید معدت رو میشنوی. سر ساعت صدای معدت در میاد و نشون دهنده اینه که تو معدت رو تربیت کردی. پس تو قابلیت و توانایی این مسئله رو داری که مغزت رو هم تربیت بکنی. مورد بعدی، تکنیک بعدی، آماده کردن مقدماته. من اگر فکر میکنم که ساعت 3 مباحثه دارم و هی میخوام اهمال کاری بکنم، اما اگر مواد لازم و مقدماتش رو تهیه بکنم و آماده سازش بکنم، مطمئنه خیلی راحتر سراغ اون کار میرم. مثلا قلم و خودکارم رو صبح آماده کنم و آماده بذارم روی میز تا مقدماتش فراهم شده باشه. تکنیک بعدی، سرشلوغی‌های جدید رو حذف کنیم و اولویت بندی بکنیم. یعنی کارهای غیر مهم و غیر فوری رو انجام ندیم و کنارشون بذاریم. و این نشون دهنده اینه که شما قبلش فکر کردی و میدونی و دستبندی کردی، هدف گذاری ارزش محور کردی بر اساس ارزشات، شناسایی ارزش کردی و میدونی که کارهای غیر مهم و غیر فوری چه کارهایی هستن تو زندگی تو. تکنیک بعدی، یک نفر رو پیدا کن که بتونی بهش انگیزه بدی و بهش یاد بدی. این دقیقا جاییه که بحث مباحثات توی مؤسسه تعالی باز میشه و حتی تو تک تک زندگی شما، تک تک ابعاد زندگی شما. اینجاست که من مشورت میگیرم و کمک میکنم و دست یه نفر دیگر رو میگیرم تا زکات اون علم رو بدم. شما وقتی زکات رو میدید، زکات از زکوه به معنای رشد، همونطور که گندم و جو تو رشد میکنه، علم تو هم رشد میکنه زمانی که زکاتش رو پرداخت میکنی. و گاهی بدونی که اهمالگاهی نوعی خشم منفعله. من نسبت به چی خشم دارم و نمیخوام سراغش برم؟ آیا قبلا کسی به من فشار آورده و منو زور کرده و من دیگه نمیخوام توی اون زور قرار بگیرم و میخوام درجه اختیار خودم رو بالا ببرم؟ و بدونی که همیشه راهکارهای ما لزوما نباید منطقی باشه. گاهی اوقات شنیدید میگه میدونم ولی نمیتونم. آیا واقعا میدونیم؟ یا دانسته هامون رو به تجربه درآوردیم و با حس ترکیبش کردیم؟ ببینید، یکی از دوستان موقعی که تکنیک قورباغه رو گفتم گفت وای دلم برای اون قورباغه سوخت. دل سوختن، دلسوزی، ترحم، غم، همدلی کردن، اینا حس هستن. شما وقتی حس رو با یک اقدام عمل و با یک علم ترکیب میکنید، خودش یعنی به تجربه درآوردینش، خود همین باعث میشه که شما اهمال کاری رو کنار بذارید و بدونید که مطابق با ظرفیت هاتون باید عمل بکنید تا واقعا بدونید، تا واقعا احساساتتون اون مسئله رو بپذیره که من فقط توی ذهنم باشم و احساسات و هیجانات من رو و پیام هایی که اونا برای من دارن و کنار بذارن. این باعث میشه که شما از یک خورشید واحد فقط نورش رو بگیرید و دیگه گرماش رو نخواهید و یخ بزنید. مورد بعدی، ناباوری به خود، افکار منفی و عدم خودشفقت ورزی و خشم از خوده. ریشه های اینها رو در میارید و به تعالی پژوهانتون هم کمک میکنید اگر میتونید، و اگر نمیتونید ارجاع به یک مشاور میدید و ببینید که ریشه های این عدم دوست نداشتن خود از کجا میاد. آیا من فکر میکنم آدم دوست نداشتنی هم؟ کی این حس رو قبلا به من منتقل کرده؟ مورد بعدی، عدم تمرکزه، عدم ذهن آگاهیه. من از صبح که از خواب بلند میشم تمام اون کارهای تکراری رو انجام میدم بدون اینکه یه لحظه با فکر و با حس وصل بشم به حس و فکرم و با حس و فکر اونها رو انجام بدم. مورد بعدی، یه سوال از خودم بپرسم: حاضری چه کاری رو انجام بدی که دیگران حاضر نیستن به اون کار؟ بشنم یه دو دوتا چهارتا با خودم بکنم ببینم که چه کاری رو انجام میتونم بدم که دیگران الان حاضر نیستن اون کار رو انجام بدن. مورد بعدی اینی که اهمال کاری رو من یه سپر و محافظت از محافظ برای خودم قرار میدم و میگم که من قدرتش رو ندارم و اینجاست که من شکست میدونم و شکست رو تجربه نمیدونم. من نمیدونم که شکست برای من پیام هایی داره و کمک میکنه به من که لایه های نقصی و لایه هایی که باعث شدن که من این کار رو درست انجام ندم بیرون بزنه و خود همون موضوع کمک کننده است برای من. یه چند تا سوال بعد از خودتون بپرسید: تو چه زمانهایی و تو چه موضوعاتی معمولا اهمال کاری بیشتری داری؟ چطوری اهمال کاری میکنی؟ سر گوشیت میری؟ این رستوران گردی یا بیرون گردی؟ فیلم نگاه میکنی؟ چه کاری انجام میدی که اون مسئله ای رو که میخوای انجام بدی رو نبینیش؟ زمان اهمال کاری به چه چیزایی فکر میکنی؟ چه حس هایی داری؟ اینا رو همه رو برای خودت یادداشت میکنی؟ آیا فکر میکنی که باید بی نقص باشی تا شروع کنی؟ آیا فکر میکنی که باید بی نقص باشی تا مباحثه بکنی؟ این افکار رو برای خودت یادداشت میکنی و بدونی که اینجاست که افکار و احساس تو از تو قوی تر شدن و دارن تو رو کنترل میکنن، در صورتی که اگر بدونی تو میتونی اونا رو کنترل بکنی مطمئنن خیلی راحتتری رو پی میگیری. و بعد بدونی که همیشه لازم نیست برای اینکه کاری رو انجام بدی حس و حال خوب داشته باشی. تو اگر واقعا یک کاری رو اراده بکنی و بخوای، لازمه که یه زمانهایی حتی با حال بد اون کار رو انجام بدی، چون میخوای که اون کار انجام بدی. و اگر تو همیشه منتظر باشی که صد وجود تو فعال باشه تا بتونی کاری رو انجام بدی، مطمئنه خیلی از روزا این کار نمیتونی انجام بدی. همین که بدونی 20%، 30% از مسیر داری لذت میبری و مسیرت رو میخوایش، مابقی از اقدام و عمل تو رشد میکنه و فوران میکنه و برکت به وجود میاد. و باید بدونی که 5%، 10% کار رو انجام بدی حتی اگر برات سخت باشه، و بدونی که باید با وجود اینکه ترس و نگرانی داری قدم برداری. شاید هیچ وقت زمان اون به پران نرسید که من بدون ترس و بدون نقص کارم رو شروع بکنم. و بدونی که اعتماد به نفس و عزت نفس یکی نیست، بلکه جنبه‌های مختلفی داره. خیلی از اوقات من ممکنه که عزت نفسم تو خانواده خوب باشه ولی بین گروه خوب نباشه. پس تعمیم نمیدیم به همه جا و به همه کس و به همه زمان‌ها و مکان‌ها. و بدونیم که من جاهایی مثل ارتباطاتم، درونیاتم، مسائل عاطفی، کسب و کارم، همه اینها ممکنه که با هم متفاوت باشن و من متفاوت خودم رو بروز بدم. دوستان، زندگی نامه آدم های موفق رو بخونید. من خودم از دوران نوجوانی زندگی علما و عرفا رو میخوندم. زندگی علامه قاضی، علامه طباطبایی. زندگی بزرگان رو بخونید تا بفهمید که تو مواقع خاص، تو مواقع ترس، تو مواقعی که میفهمیدن چه احساساتی دارن، چه صفات بدی دارن، ولی با این حال قدم ور می داشتن. یکی از علمای ما مگه نبود که می گفت من 40 سال تلاش کردم تا تونستم حسادت رو از خودم بیرون بکنم. و بدونی که تو قابلیت تبدیل احساس بد و صفت بد به خوب رو داری. خیلی از اوقات ممکنه که صفت بد تو نتونی ریشه کن بکنی، انقدر که سخته، اما میتونی اون رو تبدیلش بکنی به یه صفت خوب که در ادامه حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم. مثلا تو آدم خلاقی هستی به عنوان مثال، و این خلاقیتت رو بردی توی دزدی و یه دزد حرفه‌ای شدی و این صفت بدیه و تو به این کار معتادی و نمیتونی اون کار رو عوض بکنی، این صفت رو. در صورتی که اون چیزی که در تو ملکه شده خلاقیت هست، لزومی نیستش که کلن این کار رو کنار بذاری، بلکه خلاقیتت رو از حالت انحراف بیرون میکشی و به سمت مستقیم و راه درست میبریش و خودش حل میشه و نیازی نیست به این که تو خودت رو بکنی از صفات بد. اگر یه راه دیگه ای وجود داشته باشه که اون تبدیل صفاته، من چقدر خوشحال میشم برای این موضوع و چقدر براش حاضرم تلاش بکنم. ما قبلا شنیدیم که ابن سینا گاهی اوقات 40 بار یه مطلب یا یه کتابی رو خونده تا تونست اون رو متوجه بشه، چون شکستش رو شکست نمیدونه، تجربه میدونه. و گاهی اوقات من بی نظمم و بی برنامه، مدیریت زمان ندارم، چون هدفم رو مشخص، کوچیک و ارزش محور نکردم. صرفا یه رویای خیلی بزرگ دارم که اونو تبدیلش نکردم به یک رویای کوچیک و کوچیکتر، به قطعات کوچیک تبدیلش نکردم که بتونم لقمه لقمه اون رو استفاده بکنم و به اقدام و عمل تبدیلش بکنم. و بدونم که تا زمانی که من قانون پارکینسون رو عملیاتی نکردم، قانون پارکینسون اینجوریه که تو هر کاری رو هر چقدر کشش بدی کش میاد. من اگر 10 دقیقه فرصت داشته باشم برای اینکه این کار رو انجام بدم، اگه تو اون 10 دقیقه انجام ندم، میگم حالا 1 ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، فردا، پس فردا، 1 ماه دیگه، حالا وقت هست. متعهد بودن به خود و به اهدافت و به اون لیست هایی که داری می نویسی خیلی اهمیت داره. تعهد به خودت به اندازه ای که تعهد به دیگران داری اهمیت داره. و برای خود تایم گذاری بکنی و بدونی که من تا فردا این دوتا کار و این یک کار رو انجام میدم. و البته انعطاف پذیری هم داشته باشی، یعنی اگر بدونی که مثلا ساعت 7 بعد از ظهر برای مطالعه خودت قرار دیدی و یه مهمون ناخونده خونت میاد، انقدر این تعهد رو به خودت داشته باشی که ساعتی رو برای خودت باز بکنی، 1 ساعت زودتر از خواب بیدار شی، جایی که خلوته اون کار انجام بدی، وقتهای مردت رو زنده بکنی، مثل پشت چراغ قرمز بودن، ظرف شستن، غذا پختن، جارو کشیدن. تو موقعی که داری رانندگی میکنی یا کار خونه میکنی، فقط 1-2 تا از عضوات درگیره، بقیه از اعضا چی؟ آیا نمیتونی از اونا استفاده کنی؟ موقعی که داری قابلمه رو هم میزنی، گوشت بیکاره، آیا میتونی هم از گوشت استفاده بکنی و از هم از دستات و بخهای مرده را زنده بکنی؟ و بدونی که روزای اول رشدت خیلی سخته و تو هم مشمول قانون اینرسی میشی. قانون انرژی به این شکله که پایستگی انرژی بهش میگن، یعنی تو زمانی که توی حرکت هستی دوست داری اون حرکت رو ادامه بدی. دقیقا موقعی که تو ماشین نشستی و ماشین ترمز میکنه، ماشین ایستاده، اما تو همچنان میپری جلو و میخوای به حرکتت ادامه بدی و بدونی که مغز تو و بدن تو مشمول قانون اینرسی میشه. و همه آدم ما همین شکلی هم روزای اولشون. پس میدونی که اگر واسه خود ترمز بذاری، محدودیت بذاری، با اراده خودت و با ظرفیت خودت مطمئنن یه سری کارشکنی هایی توی زندگیت به وجود میاد، یه سری ابهامات، یه سری ترس ها، یه سری استراب ها، چون تو چرخه رو به هم زدی. مورد بعدی خانه خانیه. ببینید که تو خونه خودتون چی داره میگذره. آدما، خانوادهتون، ارتباطاتتون، سر کارتون، خانه خانی بکنید. ببینید که آدمای زندگیتون چه شکلی هن. چی انتظار دارن از شما؟ چه مقدار همراهن؟ اگر همراه نیست، من میتونم وقتهایی رو برای خودم خالی بکنم که اونا رو اذیت نکنم؟ مثلا 1 ساعت صبح زودتر بیدارشم، یا 1 ساعت شب و دیرتر بخوابم، یا موقعی که اونا خونه نیستن یا موقعی که اونا خوابن از این وقتها استفاده بکنم. اینجاست که تمایل به یادگیری و تمایل به تغییر من خودش رو واقعی و صادقانه نشون میده. و بدونی که ممکنه تو فرد خلاقی باشی و هی بخوای که مطالعاتی بیشتری داشته باشی و از این شاخه به اون شاخه بپری و یاد بگیری که درسته تو آدم خلاقی هستی، اما این خلاقیت رو به قبضه خودت در بیاری، اون تو رو به شاخش از شاخه به شاخه نبره، بلکه شاخه هات رو خودت انتخاب بکنی برای پریدن و اون سکوی پرشی که قراره توی زندگی تو به وجود بیاد. خب که این نشون دهنده اینه که تو نیاز داری به کلاس ها و کارگاه خودشناسی و خودآگاهی که تک تک این ریشه های تو بخواد کار بکنه تا متوجه بشی که این عوامل از کجا میان، این ریشه ها از کجا میان. ممنون که با هم بودین. ادامه جلسات رو ایشالا با همدیگه در آینده خواهیم بود. تمریناتون رو ارسال بکنین و برای من بفرستین و بدونید که شما تنها نیستید. درسته که تو تعالی یار و ناظر یار هستی و اونها رو حمایت میکنی، اما بدون که ما هم پشتتیم و خداوند و اهل بیت هم پشتته. توکل کن و توسل کن و تو مسیر روش حرکت کن، حتی با ترس حرکت کن، و بدون که ما هم پشت تو خواهیم بود. امیدوارم که موفق و پیروز باشین در پناه امام زمان. خدا نگهدار.